أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جناب شیخ تنبیهاتی رو پس از پایان بحث از شبهه موضوعیه و وجوبیه مطرح کردن، تنبیه رابع این است که اگر مکلف تو ذهنتون باشه یادآوری بحث دیروز، گفتیم نیت چجوریه؟ نیت اینه که میگه الله اکبر، این نیت قبل از الله اکبر، میگه بنده نیت میکنم به این واجب یا واجبی که بعدا انجام میدهم قصد قربت و واجبم انجام بشود، قربتن الله الله اکبر. اگر مکلف بعد از اتمام یک طرف و قبل از انجام طرف دیگر بفهمد که آنچه انجام داده طرف واقع بوده است، مسئله ما اینه، اگر طرف بفهمه اونچه که انجام داده واقع بوده، مثلا بنده شک داشتم قبله کدوموریه، گفتم الله خدایا نماز بخونم به این طرف که با سه جهت دیگری که میخوانم واجب من اتیان شده باشد، قربتن الله الله اکبر، نماز خوندم تمام شد، سلام که دادم قطب نمایی از راه رسید، بعد از عرض سلام مشخص کرد که قبله همین وریه. خب اینجا بنده یک طرف را انجام دادم، نسبت به طرف دیگه چی شده؟ علم پیدا کردن نسبت به اینکه اونا دیگه واقع نیست، فهمیدم همین نمازی که خوندم نماز واقع من بوده است. حالا سوال اینه اینجا تکلیف چیه؟ باید چی کار کنه؟ آیا بقیه هم بخونه؟ شیخ میفرمایند که شکی نیست که خواندن دیگر اطراف ضرورتی ندارد، شکی نیست که خواندن دیگر اطراف ضرورت نداره. چرا؟ زیرا یک، ایشان امر واقعی را اتیان کرده، دو، قصد قربت و وجوب را هم همانقدر که متمکن بوده به جای آورده است. همه کارش کامل بوده دیگه، قصد قربت به همون اندازه که میتونسته آورده، قصد وجوب به همون اندازه که میتونسته آورده بیاره آورده، و بعدم واقعا هم درک کرده، نماز رو به قبله خونده، بنابراین شکی نیست که خوندن دیگر اطراف ضرورتی نداره. و سر در مسئله این است که حکم عقل نسبت به وجوب اتیان همه اطراف تنها از این باب بود که واقع درک شود، و حال واقع درک شده است، لذا ساقط شده، لذا واجب انجام شده ساقط شده رفته پی کارش دیگه. دیگه عقل الکی که نمیاد حرف بی خود بزنه، عقل میگه تو تمام اطراف رو انجام بده تا یقین کنی واجبت را انجام دادی. فرض بفرمایید بنده تو بحث عرفی هم همینه، مولای عرفی به ما گفتش که برو یه دونه نون بیا، من شک کردم این نون نون سنگکه یا نون بربریه، گفتم اول میرم نون سنگک رو میخرم، بعدم میرم سر را بربریه رو میخرم، با هم میرم پیش مولا. وسط را که سنگکه رو خریدم، مولا کلاش از پنجره رو بیرون گفت باری کلا دمت گرم خوب نونی خریدی، همونی که میخواستم رو خریدی. خب دیگه من برشی دیوانه نیستم پاشم برم دوباره نون سنگک بخرم که میدونم دیگه مطلوب مولام نیست، مطلوب مولا رو آوردم تمام شد. نیت هم همونقدر که تونستم آوردم دیگه، چه اشکالی داره؟ چی؟ چی بوده؟ نیت این بوده که اجازه بدی نیت این بوده، من نیت میکنم این نماز من به زمینه نمازهای دیگه‌ای که میخونم واجب الهی رو بیاره. خب من الان این نماز رو که میخونم زمینه بقیه مهم نبوده، زمینه بقیه مقدمه علمیه بوده که واجب بیاد دیگه. حالا یا به وسیله تکرار یا به وسیله انکشاف واقع معلوم شده من همین واقع رو بردم دیگه. ببینید عبارتتون رو، الرابع لو انکشف مطابقت و ما اتا بهی للواقع، اگر کشف شود مطابقت اون چه که آورده است آن را عطا، وقتی با متعدی میشه معنی آوردن دیگه، عطا یعنی آمد، عطا به یعنی آورد، اگر انکشاف حاصل شود مطابقت اون چه که آورده است با واقع، کی؟ قبل فعل الباقی، قبل از اینکه باقی اطراف را انجام بدهد. هم یه دونه رو که انجام داد مشکلش حل شد. چی؟ کلاس لغت اینجا مگه اجزعن؟ خب سوال خیلی سوال شرعیت هم اینجا بپرس. اجزعن لعن نمیدونم، لعنه سل سلات الواقعیه قاصدن للتقرب بها الالله و ان لم یعلم هین الفعل که ان المقرب هو هذا الفعل. اگر انکشاف حاصل شود مطابقت اون چه که آورد، شوخی میکنم با شما والله سوال شما رو بلد نبودم جوابش، اگر والله بخواد، چرا؟ به خاطر اینکه اون نماز واقعیش رو خونده در حالی که قصد قربت داشته است به اون صلات به خدا، نمازشو خونده پس قربت هم که داشته، و لم یعلم این الفعل ان المقرب هو هذا الفعل، وقتی انجام دادن نمیدونسته من همین فعله، ولی بالاخره اینو با قصد قربت انجام دادم، اینو با قصد قربت انجام دادم. از لا فرق بین ان یکون الجزم بالعمل، شما ببینم سر در مسئله اینه، شما عقل به تو میگه باید جزم پیدا بکنی که عمل را علاوه وفق اون چیزی که خدا گفته انجام بده، لذا اینی که عقل به تو میگفت برو تکرار بکن یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا نماز بخون به خاطر اون واقع را بفهمی. خب الان فهمیدی؟ از لا فرق بین ان یکون الجزم بالعمل ناشئن ان تکرار الفعل او ناشئن ان انکشاف الحال، به خاطر اینکه فرقی نیست بین اینکه جزم به عمل ناشی از تکرار فعل باشد یا ناشی از انکشاف حال باشد. عقل اون چیزی که به تو میگه، میگه جزم پیدا کن به اینکه واجب واقعی رو انجام داده باشه واقعی، و فکرم بکنه چی راه دیگری وجود نداره. خیلی چیز عرفیه، اون مثال عرفی نون سنگک و نون بربری که زدم همینه دیگه، وقتی تو فهمیدی نون بربری که مولا میخواست خریدی دیگه دیوانه نیستی بری نون سنگک که نمیخوادم بخری بیاری، چون برفرض بیای ایراد بگیری بگی نه این قصد وجوبش مردده، خب الان بری نمازهای دیگر رو بخونی اصلا میتونی بگی، میتونی بگی من این نماز رو میخوانم که این به زمینه قبلی ها واجب من باشه، اینکه یقین داری مولا نخواسته، اون طرفش اصلا امحله اشد و محالنه تکرار بکنه دیگه، نمازشو خونده ها؟ خب همین کاری که کردی دیگه، حالا این به حرف شما بچی داره ولی دیگه لازم نیست. الخامس. بریم سراغ، مثل این میمونه که دوباره بری یه بربری دیگه بخری بیاری. بریم سراغ خامس. ایشون میفرماید که احتمال داره بگیم قصد وجوب کافی نیست، آورده نشده، لذا وقتی که تو علم پیدا کردی به اینکه قبل این وریه، بعد یه دونم با قصد وجوب مشخص منقه بیاری. اما شیخ میگه نه دیگه، شما بالاخره نیتت و قصد وجوبت و قصد قربتت همش بوده تو این نماز، همین مقدارم کافیه، بیش از این اصلا لازم نیست. حالا مضافه من اینکه اصلا قصد وجه احتمال قوی وجود داره که اصلا لازم نباشه، همونطور که توی لمعه خوندید. بریم سراغ مسئله تنبیه پنجم. دو تا مقدمه ذکر میکنیم بعد وارد مسئله میشیم. مقدمه یک، قبلا اینا رو توضیح دادیم، این تخته رو چیزی بهم مسئله خامس، تنبیه خامس. مقدمه یک، شک، قبلا اینو توضیح دادیم لذا از روش میگذاریم، شک گاهی در ذات واجب است و گاهی در شرط واجب. اینو قبلا توضیح دادیم. مثلا بنده یه وقت شک میکنم در این که یه دونه نماز از من فوت شده، کدام نماز بوده که ذات واجب رو نمیدونم، نمیدونم زور بوده عصر بوده، یه وقت نه نماز میدونم برام واجبه، ذات واجب میدونم، شرط واجب که استقبال هست و نمیدونم، نمیدونم قبله کدوم وری، این وری یا این وری. پس یه وقت شک در ذات واجبه، یه وقت در شرط واجب. این مقدمه اول. مقدمه دومم که باز خیلی روشنه، گاهی اطراف شبهه محصور است و گاهی اطراف شبهه غیر محصور. گاهی اطراف شبهه محصوره، گاهی اطراف شبهه غیر محصوره. من شک دارم یک نماز برام واجبه در بین مثلا تو کل سالهای قبل یا نه. حالا مثالی که جناب مثال بزنیم، میدونید تو پرانتز در مثال مناقشه نیست، مثال شک در شرط واجب به علاوه شبهه غیر محصوره. شبهات محصوره رو دفعه پیش بیان کردیم، قبلا بیان کردیم، همه بحثا که تا حالا داشتیم در مورد شبهه محصوره بود. میگفتم یه دونه نماز من میدونم دیروزم قضا شده، نمیدونم زور بوده، از اینا محصوره هاش معلومه، تا حالا هر بحثی داشتیم در این زمینه بود. حالا میخوام مثال شک در شرط واجب برای شبهه غیر محصوره بزنیم. شیخ چون این مثال میزنه، ما همه مثال میزنیم با این تذکر که در مثال مناقشه نیست. میگه مثل شک در قبله که اطرافش 360 عدد است. شک در قبله، میگه اینجا شبهه ممکنه بگه شبهه غیر محصور است، چون اگر شما قبله را ندانی 360 تا نماز باید بخونی، یه قبله این ورش یه درجه یه درجه، چون 300 چند درجه داریم، 360 درجه داریم دیگه، 4 تا 90 تا 2 تا 180 تا به عبارتی، یا آره یه 200 تا یه 160 تا 360 تا، حالا 359 تا به قولش، یا 360 تا. بعد علی حاله شما نماز 360 طرف داره تقریبا، چجوری میشه؟ شبهه در شرط واجبم هست، بنده صلاتو که میدونم شرطشو نمیدونم. مثال شک در ذات واجب به علاوه شبهه غیر محصوره. روزه‌ای در سنوات گذشته نظراً بر من واجب بوده است. میدونم یه روز من نذر کردم، 7-8-10 سال پیش تا الان یه روز نذر کرده بودم روزه بگیرم. خب یا بگو از الان تا، اینطوری بگو، از الان تا 3 ماه آینده یا 2 سال آینده میدونم یادمه یه روزشو نذر کردم روزه بگیرم، اینطوری بهتره. روزه ای در سنوات آینده، اینطوری بگو، یعنی نظرن بر من واجب شده است. میدونم یک روزه نظری بر من واجبه از الان تا 10 سال آینده، میشه 10 ضرب در 360 منهای روزهای حرام مساویه با غیر محصور، غیر محصور عرفی. مهم من میدونی دیگه عرفه، عرف میگه این بابا روزه غیر محصوره. حالا سوال اینه آیا در هنگام شک در شرط واجب، واجب ساقط می شود؟ جواب: شکی نیست که ذات واجب ساقط نمی شود و غایت الامر این شرط آن است که ساقط می شود. اگر من شک دارم در شرط واجب که قبله باشه، آیا میگم دیگه نماز آقا لازم نیست؟ بنده شرطشو که نمیدونم نماز نمیخونم. شیخ میگه اصلا این که اصلا حرفشو نزن، نهایتا این دیگه شرطش ساقط میشه، استقبال از شرطیت میفته. ولی من ده یقین دارم نماز باید بخونم و نماز شرطش قبله است. قبله رو وقتی شک دارم شد غیر محصور، عسر و حرجی شد، قبله دیگه ساقط میشه. نماز برای چه ساقط بشه؟ وجوبه هست، این شرطشه، شرطش ساقط میشه. سوال: آیا در هنگام شک در ذات واجب، واجب ساقط می شود؟ در این شرایط ها، در شرایط شبهه غیر محصوره، صحبت ما در مورد جاییست که شبهه غیر محصوره باشد. جواب: دو وجه مطرح است. وجه اول، دو تا وجه داریم ما. وجه اول این است که یا بخوایم دقیقا مثل جزوه خودمون بریم، سوال اول این سوال رو مطرح بکنیم. آیا سوال بذارید اول این سوال رو مطرح کنیم، آیا در هنگام شک در ذات واجب، اینطوری دقیق تر میشه، مخالفت قطعیه جائز است؟ اول این سوال رو باید جواب بدیم. آیا من اگر شک کردم یک روزه از الان تا 3 سال آینده بر من لازم و واجبه، آیا مخالفت قطعیه بر من جایزه؟ بگم آقا نمیدونم، عسر و حرجه، خدا حافظ شما. شیخ میفرماید که جواب: شکی نیست که مخالفت قطعیه جایز نیست و در اینجا ما برخلاف حکممان در شبهه غیر محصوره تحریمیه حکم میکنیم. اگر یادتون باشه ما در شبهه غیر محصوره تحریمیه یا شبهه تحریمیه غیر محصوره حکم کردیم، گفتیم همه اطراف رو جایز است انجام بده، احتیاط لازم نیست. اگر بنده یقین داشتم که یه دونه گوسفند تو این هزار تا گوسفند در واقع موتوع هست، حرام گوشته، من نمیتونم بخورمش، شیخ فرموده بود که همه رو میتونی بخوری، هیچ اشکالی نداره جناب شیخ. ولی شما در اینجا میگی اگر شما یک روزه برت واجبه در ایام سال نمیتوانی مخالفت قطعیه بکنی، چه فرقی هست بین این دوتا؟ تو شبهه تحریمیه میگفتی مخالفت قطعیه جایز، در شبهه وجوبیه میگی مخالفت قطعیه غیر جایز. چرا؟ این است که و فرق میان این دو مورد این است که در شبهه تحریمیه مخالفت اولا با ارتکاب جمیع افراد حاصل می شد و ثانیاً به طور تدریجی رخ می داد، اما در ما نحن فیه به صرف اراده ترک از اطراف مخالفت رخ داده و عقلا چنین مخالفتی را بر نمیتابند. حالا میگه دونید در شبه تحریمیه جمعی اطراف برابط غیر محصور باشه، با دشواری جمعی اطراف را ما بخوایم انجام بدیم، بعد تازه مثلا یه آخرش که همه را انجام دادی حرومه معلوم میشد توش. ولیکن در شبه وجوبیه میدونه یه روزه، بس همه الان میگم آقا نمیگیرم، چی شد؟ تموم شد، مخالفت قطعیه رخ داد. من وقتی گفتم ترک میکنم انجام نمیدم اطراف را، هیچ کدام را انجام نمیدم، یا برو تو بحث نماز اگر قبله را نمیدونم بگم آقا هیچ کدومشون نمیخونم، تموش، مخالفت قطعی حاصل شد. نه تدریجی در کار است و نه در واقع انجام همه اطرافی، با اولین ترکی که شما نماز را نخوندی این چیز حاصل شد، این در واقع مخالفت حاصل شد. لذا عقلا اینو بر نمیتابن، میگن یه روزه بگیر دیگه مشخص بکن. ببینید عبارتتون رو تا اینجا، لو فرز محتملات الواجب غیر محصوره، اگر محتملات واجب غیر محصوره فرض شد، لم يسقط الامتثال في الواجب المردد باعتبار شرطه. فرق گذاشت بین اونجایی که تردید به لحاظ شرط باشه و تردید به لحاظ ذات باشه. اگر تردید به لحاظ شرط باشه اصلا شکی نیست در اینکه واجبه، هیچ تأخیری درش ایجاد، اونجایی که بحث ممکنه باشه در جایی است که در ذات واجب تردید حاصل بشه. اینجا میگه که ساقط نمیشود امتثال در واجبی که مردد است به اعتبار شرطش، مثل صلات به قبله مجهوله و شبه ها، هر جایی که صلات مثلا شرطش مثل لباس طهارت، قطعاً شکی نیست. از غایت الامر سقوط و شرط فلا وصل ترک المشروط رأساً، غایت الامر اینه که شما شرط مردده، خب شرط رو بذار کنار، بگو این شرط از شرطیت میفته، برشی دیگه واجب رو میخوای مشروط رو میخوای کنار بگذاری. اما فی غیرهی مما کان نفس الواجب مرددا، اما در غیر واجب مردد به اعتبار شرط، بلکه در کجا؟ در اون جایی که خود واجب و ذات واجب مردد است، مثل صوم. حالا ایشون مثال نمیزن، مثل صوم. فظاهر و ایزن عدم و سقوطه، ظاهر این است که ساقط نمی شود، بازم واجب ساقط نمی، یعنی مخالفت قطعیه جایز نیست چون واجب ساقط نشده. ولو قلنا به جواز ارتکاب الکل فی شبهت الغیر محصوره، اگر چه قائل بشویم یا شدیم در به جواز ارتکاب کل در شبه غیر محصوره، جناب شیخ مل فرق بین شبهت التحریمیه و شبهت الوجوبیه؟ میگه که لأن فعل الحرام لا يعلم هناك به الا بعد الارتكاب، به خاطر اینکه فعل حرام دانسته نمیشود در آنجا به، لا يعلم به یعنی دانسته به آن نمیشود، یعنی اون دانسته نمیشه، معلوم نمیشه، به میتونست نباشه. لأن فعل الحرام لا يعلم هناك به یعنی معلومون به نمیشه الا بعد الارتكاب، الا بعد از ارتكاب کل، بعد ارتکاب الکل، بعد الارتکاب یعنی بعد ارتکاب کل. به خلاف ترک الکل هنا، یعنی اینجا تو بحث وجوبی شبه وجوبیه، فانه یعلم به مخالفت الواجب الواقعی هین المخالفت، دقیقا در همون اولی که میخوای مخالفت کنی بگی من واجب را انجام نمیدهم، اونجا مخالفت حاصل شد، مخالفت حاصل میشه. پس همانا ترک کل دانسته میشود به وسیله اون ترک کل مخالفت با واجب واقعی در همون لحظه‌ای که مخالفت حاصل میشود. اون بالا هم لا یعلم هناک به میتونی، نمیتونی به ارتکاب بعض بزنی، همون لا یعلم به که گفتیم بهتره. حالا سوال اینه، حالا که مخالفت قطعی جایز نیست، آیا موافقت احتمالیه به طوری که یه دونه رو انجام بدم به اندازه واجب انجام بدم کافیه یا نه؟ ببینید سوال رو مطرح کنیم توضیحش رو میدم. سوال، حال که مخالفت قطعیه حرام است، آیا میتوان به اندازه واجب اکتفا کرد یا هر دوش موافقت احتمالیه میشه؟ ولی حالا دو تا فرض داره موافقت احتمالی، آیا میتوان به اندازه واجب اکتفا کرد یا لازم است آن مقدار که اسر و حرجی نیست را اتیان نمود؟ آقا بله، ما فهمیدیم مخالفت قطعی جایز نیست، بنده نمیتونم بگم خداحافظ شما، بنده اصلا روزه‌ای نمیگیرم، نمازی نمیخوانم، ولی باید چیکار کنم جناب شیخ؟ مشخص بکنید یه دونه روزه بگیرم یا نه تا سال آینده، اینقدر روزه بگیرم تا دیگه عسر و حرج بشه، هر وقت عسر و حرج شد بذارم کنار، دوباره عسر و حرج کردم دوباره شروع کنم، یا نماز اینقدر نماز بخونم تا عسر و حرج بشه، دوباره عسر و حرج شد یکم استراحت کنم بذارم کنار تا دوباره عسر و حرج رفت دوباره، کدام یک؟ آیا میتوان به اندازه واجب اکتفا؟ یعنی اگر یه دونه صوم بر من واجبه همون یه دونه رو، اگر یه دونه نماز بر من واجبه همون یه دونه رو، یا نه لازم از آن مقدار که عسر و حرجی نیست را اتیان کنند؟ یعنی بنده مثلا 365 درجه، 360 درجه، 365 روزه، مثلا 300 روزشو میتونم روزه بگیرم وسط استراحت کنم، یا مثلا فرض کنم 200 روزشو میتونم، هر وقت خسته شدم میذارم کنار یه چند روزی نمیگیرم، دوباره توان بدنی که آمد دوباره شروع میکنم، کدومش؟ در کمال تعجب جناب شیخ فتوای دومی رو میده، میگه باید عسر انقدر بگیری تا به تمام اطراف تا اونقدی که ممکنه باید انجام بدی. جواب این است که هر دو طرف سوال وجه دارد. اما ارتکاب اندازه واجب وجهش این است که یک، با آمدن عسر و حرج واجب ساقط شده. دو، دیگر وجهی برای اتیان به اطراف از باب مقدمه علمیه واجب نیست. ببینید وجه اولینه، میگه آقا وقتی عسر و حرج آمد، خدا گفت آقا جون بنده از خیر اون واجب واقعی گذشتم، از خیر واجب واقعی گذشتم. شما به من بگو ببینم، خود خدا از خیر واجب واقعی گذشت، شما میگفتیم ما اطراف رو انجام میدیم که چی بشه؟ که یقینا اون واجب واقعی انجام بشه. خود خدا به واسطه عسر و حرج از خیر واجب واقعی چی شده؟ گذشته. شما کاسه داختر از آش عقل نمیتونه بشه که. بنابراین خود شارع این را قبول داشته. اما ارتکاب آن مقدار که عسر و حرجی نیست، وجهش این است که یک، ما یقین داشتیم که واجب واقعی بر ما لازم الاتیان است. میدونستی یا نمیدونستی؟ چرا؟ دو، پس باید جمیع اطراف را مرتکب می شدیم. درسته یا نه؟ قبل از این میگفتی یا نه؟ ماجیک دارید. از یه طرف ما میدونستیم واجب واقعی بر ما هست، از یه طرف میدونستیم جمیع اطراف را باید چیکار کنیم؟ انجام بدیم. سه، حال بعض از اطراف به جهت عسر و حرج از محدوده تکلیف خارج شدند. عسر و حرج، بعض از اطرافش که عسر و حرجی شد، ما میدونیم لا حرج فی الاسلام، ما جعل لکم فی الدین من حرج، اون قسمت هایی که عسر و حرجی هست ورداشته شده. اما چهار، اما سایر موارد هنوز لازم الاتیان است. اما سایر موارد شما هنوز باید بیاری. و تخییر، پنج، و جواز تخییر محتاج دلیل شرعی جداگانه است. اینی هم که بگی نه آقا تخییر دارم هر کو یه دونه رو دلم بخواد انجام بدم، این محتاج دلیل شرعی جداگانه است. ولی ما باشیم و حکم عرف و حکم عقل در مواجهه با مولا این رو میپذیریم. و این موافق حکم عرف در اوامر عرفیه است. در اوامر مولای عرفی عرف همینو میگه، میگه باید یه مقدارش که نمیتونستی انجام نده، اون مقدارش که میتونستی برو انجام بده. من به تو گفتم مثلا فلان کار رو انجام بده، خب تو بعضیش رو نمیتونستی انجام. من به تو گفتم کل این اتاق رو تمیز کن، سه تا شیشهش رو نمیرسیدی، خب چرا به اصلا از اول خوابیدی؟ مولای عرفی این رو اجازه میده. بنده به تو گفتم کل این اتاق را تمیز کن، تو دیدی آقا بنده یه رو به من گفته اینجا رو تمیز کن، کل این اتاق تمیز کن. من چجوری میتونم یه رو از اینجا تا سقف رو تمیز بکنم، به تمام جارم تمیز کنم؟ خدا حافظ شما. مولای عرفین اجازه را نمیدهد. خب اینم از این. حالا مختار شیخ، مختار شیخ وجه دوم است. شیخ میگه باید اینقدر انجام بدهی تا اسر و حرج بشه. اسر و حرج شد بذاری کنار، دوباره اسر و حرج رفت، دوباره از سر به قول قمیا. خب باز یه سوال دیگه بوده، و هل یجوز الاقتصار على واحد از بهی اندفع و محظور المخالفه؟ آیا سوال اینه، آیا جایز است اختصار کردن بر یکی؟ از این باب که اون یکی رو بگی دیگه محظور مخالفت قطعیه چی میشه؟ میره دیگه، بنده یه روزه بعد میگرفتم اون گرفتم مخالفت قطعی، شاید همین بوده دیگه، مخالفت قطعیه وجود نداره. ام یجب الاتیان به ما تیسر من المحتملات، یا واجب از اتیان کنیم به ما تیسر من المحتملات؟ وجهان، دو وجه هست، هر دو جواب وجیه وجه داره. اما وجه اول من وجه هست برای اختصار بر واحد، من ان تکلیف به اتیان الواقع، که ساقتون تکلیف به اتیان واقعی که میدونی ساقته. چرا؟ چون اسر و حرج خود خدا از خیرش گذشته. فلا مقتضی لایجاب مقدمات علمیه، دیگه اصلا اقتضایی نیست برای انجام مقدمات علمی. ما مقدمات علمی را انجام میدادیم که واقع را درک بکنیم، خود خدا از خیر واقع گذشته، حالا بر چی بره مقدمات واقع را انجام بده؟ خیلی حرف از وجیه. و اینما وجب الاتیان به واحد فرارا من المخالفت القطعیه، یه دونه رو بیار که قطعا مخالفت قطعیه نکرده باشی. مضافم برای اینکه بدونید این نکته خیلی مهمه، ما دنبال حجتیم که اون دنیا گردنمونو نگیرن. میگیم خدایا این همه راه بود، من همشو که نمیتونستم، یه دونه شو آوردم. از اون طرف شیخ میگه نه، اگر به عرف مراجعه بکنی میگه خب تو همش نمیتونستی بیاری، خب 100 تاش که میتونستی بیاری اون 100 تاش میآورد، چرا یه دونه آوردی تنبل؟ و من ان لازم بعد الالتزام به حرمت مخالفت الواقع مراعاته مهما امکن، لازم بعد از التزام به حرمت مخالفت واقع، بعد از اینکه قبول کردی هنوز که هنوز امر نسبت به واقع هست و واقع رو نمیشه ترک کرد. شما حرف اولتون این بود شارع از خیر واجب واقعی گذشته نگذشته، همین که میگه مخالفت قطعی نکن یعنی هنوزم اون واجبه براش مهمه، از خیر واجب واقعی نگذشته. لازم بعد از التزام به حرمت مخالفت واقع مراعاتش هست هر اون قدری که ممکنه. و علیه بناء العقلاء فی اوامرهم العرفیه، در اوامر عرفیه هم بناء العقلاء بر همینه. اگر تو نتوانستی اون چه که کاملا از عهده تکلیف به درایی را بیاوری، خب یکم میشو بیار، همون قدری که میتونی بیار. این از این. ول اکتفا بالواحد تخییری عن الواقع، اگر نه بگی نه ما اکتفا میکنیم یه دونش رو انجام میدیم تخییرن، امروز فردا پس فردا یه دونش روزه میگیریم دیگه، نه. ول اکتفا و بالواحد تخییری از واقع، این که اکتفا بکنی از ان الواقع جار مجموع طلب اکتفا، اکتفا به واحد، ان متعلق چه چیزهای دیگه ای واقع میشه، چه فعلهای دیگه ای با ان متعدی میشن نمیدونم، اکتفا به واحد تخییری از واقع، انما یکون مع نص شارع علی، فقط و فقط وقتی است که شارع نص بکند بر این مطلب. حالا اجازه داده شارع خودش به ما. و اما مع عدمهی و فرض حکم العقل به وجوب مراعات الواقع، اما اگر عدمش باشد، یعنی همچین اجازه ای همچین نصی از طرف شارع نیامده باشد، و همچنین فرض ما داریم حکم عقل به وجوب مراعات واقع را، هنوزم عقل به ما میگه اون چیزی که خدا گفته را انجام بده، فیجب و مراعات واقع حتی یقتع یا یقتع به عدم لقا، باید مراعات شود واجب تا قطع پیدا شود به عدم لقا. خب خوب دقت کنید، عدم عقاب چجوری حاصل میشه؟ یا من واقع را درک کنم، واقع خوب دقت کنید، عدم عقاب بر واقع وقتی است که یک، یا واقع فقط یه صورت، اونم واقع ساقط بشه. حالا واقع دو تا صورت داره ساقط شدنش، یا انجامش میدی ساقط میشه، یا عسر و حرج میاد ساقطش میکنه، چون لا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، واقع از عهده من برداشته نمیشه الا اینکه ساقط بشه. چجوری ساقط میشه؟ یا انجامش بدم ساقط بشه، یا عسر و حرج بیاد برش داره. خب من همه اونایی که میتونم انجام میدم، واقع اگر تو اینا باشه که من انجامش دادم برداشته شده، اگرم تو اونوریا باشه عسر و حرج میاد برش میداره، دیگه عقابی بر من نیست. عقل اگه میخوای مطمئن بشی این کارو باید بکن. میفرماید که باید واقع مراعات شود تا قطع به عدم عقاب بیان. قطع به عدم عقاب یا به خاطر حصول الواجب شما انجامش بدی، و اعمال سقوطهی به عدم تیسر الفعل یا ساقط بشود. بنده گفتم فقط یه مدل داره، اونم ساقط. ساقط شدنش یا به اتیانشه، وقتی شما انجامش بدی دیگه ساقط میشه، یا لسقوطهی به خاطر چی؟ به خاطر عدم تیسر، عسر و حرج بیاد ورش داره. و هذا لا يحصل الا بعد الاتيان بما تيسر، و این مراعات حاصل نمی شود و این سقوط، و این بهتر از همین که بزنی به قطع به عدم عقاب، هذا بزن به قطع به عدم، و قطع به عدم عقاب حاصل نمی شود مگر بعد از اتيان بما تيسر، اتيان کنی اون چیزی که ممکن است. و هذا هو الاقوى، این همون چیزیه که ما فتوا بهش میدیم. لذا شیخ میگه این هر چقدر میتونی باید روزه بگیری. و هذا الحکم این سوال بعدی، آقا دقت بفرمایید، آقا عسر و حرج دو جوره، یه وقت مثل روزه هست بنده نمیدونم کدوماشو زورم نمیرسه، اونی که عسر و حرجی هست متعین نیست، معلوم نیست، بنده روزه میگیرم حالا تا هر چقدر شد دیگه، بعد دوباره ول میکنم، بعد دوباره شروع میکنم، نمیدونم عسر و حرج کدومه. یک. دو، یه وقت عسر و حرج متعینه، مثل چی؟ مثل این که بنده حالا تو روزه بگی میدونم یه سفر واجب اهم میدارم از این تاریخ تا این تاریخ، میدونم تو این تاریخ تو این تاریخ این تاریخ ها چیه؟ عسر و حرجی اگه بخوام نکنم مشکل. یا اینکه تو نماز فرض بفرمایید زندانی هستی فقط به یه طرف میتونی نماز بخونی، نمیتونی بچرخی اصلا، خدا نصیب نکنه نمیتونی اصلا بچرخی، خب این فقط عسر و حرجت معلومه، عسر و حرج نسبت به این اطراف داری، شما فقط میتونی به اون طرف یا به طرف برعکست بخونی، چجوری کله ملق بزنی برعکس بشی به این طرف هم میتونی نماز بخونی دیگه، به دو طرف. شیخ میفرماید که ببینی هازل حکم، اینی که من میگم باید احتیاط بکنی، در جاییست که طرف مؤثر و عسر و حرجی معلوم نباشه، این اولا. هازل حکم متردون فی کل موردن وجد المانع من الاتیان به بعضن غیر معینن من المحتملات، اونجاییست که محتملات غیر معین باشه، اما اگر جایی محتملات عسر و حرجیه معلوم باشه، اینجا شیخ میگه اینجا ممکنه کسی قائل بشه به این که نه اینجا دیگه احتیاط لازم نیست. چرا؟ میگه ولو تر المانع من بعضن معینن منها اگر مانعی پیدا شد از بعض معینی از اینها ففل وجود وجوب کما هو مشهور اصولیون بر وجوب هستند اشکال. اینجا اگر بخوام احتیاطی بشیم یه اشکالی هست. چرا؟ من عدم العلم به وجود الواجب بین الباقی، چون ما تمام تلاشمون بر این بود که واجب و عقل ما قطع پیدا کند به وجوب مراعات. حالا اگر یه مانع دیگری آمد غیر عسر و حرج فرض بفرمایید، جلویی که من این روزه این وریه رو بگیرم و گرفت، حالا ما از شما سوال میکنم، من اگر همه این روزه ها رو بگیرم بازم قطع پیدا میکنم به اینکه واجبم رو انجام دادم؟ خب شاید واجب اون یکیه باشه که من نتونستم انجامش بده، لذا اشکال. اما شیخ به نظر شیخ دیگه همینو بس میکنه، به ندم العلم به وجوب الواجب بین الباقی، من نمیدونم همه اونا رو انجام بدم، شاید واجب من اون عسر و حرجیه بوده دیگه، ول اصل و البراء، اصلم که براءته، پس اصل میگم بری و ذمه هستم. ولی نه، اینا همینطوری اشکالون آخر درسم هست جناب شیخ میگن، حوصله نداشتن جوابشو بدن، ایشون حوصله داشتن، شاگردای ایشون حوصله نداشتن بشنون. شاید بتونیم ما بگیم که نه فرقی نمیکنه، بالاخره همون حرفی که شما بالا زدی اینجا هم میاد، اینجا مانع موجب سقوط وجوب میشه اون مانع. خب منم نسبت به بقیه رو انجام میدم، اینایی که انجام دادم اگر واجب تو اینا بود که ساقط میشه، اگر رو اونا بود که عسر و حرج یا مانع اونم ساقط میشه. لذا حرف مشهور درسته طبق مبنای شیخ ظاهرا اینجا هم ما باید قائل به وجوب احتیاط بشیم به این شکلیه که تا وقتی عسر و حرجه خیلی مشکل میشه مسئله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.